بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذلبوا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحیم. یکی از فروع فصل اول این بحث آن است که مطاع بودن رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اذن خداست و چون بالقول المطلق مطاع است پس معصوم است و چون معصوم است پس مجتهد نیست بلکه با وحی تلقی میکنه. چرا؟ چون اگر احکام و دستورات را با وحی تلقی نکند احتمال خطا راه دارد و اگر کسی قائل به تفویض شد، یعنی برابر اون روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، بیان احکام به رسول خدا تفویض شده باشد و تفویض هم به همین معنای مصطلح باشد که اختیار به پیغمبر واگذار شده باشد، نه به معنای توجیهی اون روایات که اون معنای توجیهی صحیح است، اگر تفویض شده باشد، تفویض سه محذور دارد که دو محذورش در بحث دیروز گذشت. تفویض به دو برهان عقلی مستحیل است. محذور سومش این است که اگر خداوند بیان شریعت را در بخشی از امور به پیغمبر واگذار کرده باشد و در اون بخش وحیی در کار نباشد، اونگاه پیغمبر با سایر مجتهدین فرقی ندارند. سایر مجتهدین برابر با ادله موجود استنباط میکنند، پیامبر هم به استناد ادله موجود و ظواهر موجود استنباط میکند، میشه مجتهد. وقتی استنباط شد، رأی او میشود ظنی نه قطعی، ولو ممکن است مطابق با واقع باشد، برای اینکه او به استناد اصول و قواعد و ظواهر لفظی استنباط میکند. این الفاظ به ادله نقلیه یا سندن ظنیان یا دلالتان یا هر دو. مثلا قرآن کریم سندن قطعی است ولی بسیاری از آیات دلالاتش ظنی است، چون نص که نیست، ظواهر است، اطلاق است، عموم است و مانند آن. روایات اونها که متواتر نیستند سندن ظنی اند و بسیاری از اونها هم دلالتن ظنی، چون یه روایتی که دلالتش نص و قطعی باشد بسیار کم است. اونا هم که متواترن سندن قطعی هن ولی دلالتن ظنی، بر تقدیر نتیجه تابع خص مقدمت این است، اونگاه استنباطش مشود ظنی، نظیر اجتهاد سایر مجتهدان. وقتی ظنی شد لازمش این است که حضرت به این احکام یقین نداشته باشد، ولو مظنه حضرت و گمان حضرت مطابق با واقع در میاد، ولی او مظنه دارد نه یقین. و و هرگز نمی شود گفت که پیامبر به احکام الهی که می گوید یقین ندارد، زن دارد. پس تفویض به هیچ وجه صحیح نیست. جمیع احکام الهی را خواه به صورت فرض الله خواه به صورت فرض النبی، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از راه وحی تلقی میکند، منتها بعضی به صورت وحی قرآنی، بعضی به صورت حدیث قدسی به مانند آن. بله، چرا؟ این دیگه نسبی که نیست، یه امر نفذی است. وقتی لفظ بخواهد دلالت کند، احتمال قرینه هست، احتمال مخصص هست، احتمال کذا و کذا هست، همه اینها رو با اصول عقلایی انسان برطرف میکند. زنی بودن یک لفظ یه امر نفسی است، یه امر نسبی که نیست. حضرت با شواهد دیگر ظاهر این لفظ را برابر اون چی که لغت معنا کرده است درک میکند. باطن قرآن که مربوط به حکم شریعت نیست، مربوط به اسرار ولایت است. اگر از این لفظ بخواهد این معنا را در بیاورد، باید بگوید که چون این لفظ در لغت به این معناست و وضع این الفاظ برای این معنا و دلالت این الفاظ برای این معنا و معانی میشه امر زنی، قطعی که نیست. نص بسیار کم است، چه اینکه تواتر هم بسیار کم است، باید میشه اجتهاد زنی. حد اکثر آن است که ایشون بگوین، یعنی کسانی که قائل به اجتهاد رسولن بگوین که مظنش مطابق با واقع است. خب بعضی از مجتهدان هم ظن اونها مطابق با واقع است. همون دیگر جعل حکم هم همینطوره، تو باید میشه ظنی. این که بخواد جعل بکند روی اصول و مدارک جعل میکنه، روی هوا و هوس که معاذ الله جعل نمیکند. که این رکعتان الاخیرتانی که سنت النبی است، فرض النبی صلی الله علیه و سلم است، به استناد منابع دیگر و اصول و مبانی فقهی است، وگرنه پیش خودش که دو تا رکعت جعل نمیکند. که میشود اجتهاد، اونا هم همینطور، اونا هم علمشون رو به وسیله فرشتگان، به وسیله رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علیه اهل بیت استفاده میکنن. اونا هم احادیث قدسی. بله، این درد اجتهاد رو یاد میدهد، این را به زراره یا عبدالعلا یا ابی بسیط درد راه اجتهاد رو یاد میدهد. وگرنه مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل میکند که بعد از رحلت امام باقر سلام الله علیه، هیئتی وفدی به زعامت ابی سالم ابن ابی حفص به حضور امام صادق مشرف سلام الله علیه مشرف شدند. سالم ابن ابی حفص به همراهان گفت که شما بایستید، من میرم حضور فرزند امام باقر سلام الله علیه به او تسلیت میگویم و برمیگردم. مرحوم شیخ مفید در اعمالی نقل بکند، وقتی که سالم ابن ابی حفص که نماینده این هیئت و وفد بود آمد به حضور امام صادق سلام الله علیه، گفت کسی را ما از دست دادیم که اگر می گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ کس دیگه سوال نمی کرد شما که پیامبر را ندیدی چگونه از پیامبر نقل میکنی. ما یه همچه کسی را از دست دادیم که اذا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یسأل عمن بینه و بین رسول الله، یه همچه کسی را از دست. همین که سالم ابن ابی حفص نماینده این گروه این مسلب را به عرض امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام رسوند، حضرت مقدار تأمل کرد، بعد سر بلند کرد، بعد فرمود قال الله سبحانه و تعالی ان الله يتقبل الصدقه، اون حدیث معروف صدقه را نقل کرد، سر بلند کرد، گفت خدا چنین فرمود که اگر کسی صدقه بدهد اون صدقه کم باشد، خداوند اون صدقه را میپروراند، همون طوری که شما یک بچه گوسفند را یا بچه آهو را میپرورانید و بزرگ میکنید. این فرمایش فرمود. سالم ابن ابی حفص تعجب کرد و تربیت شد و برگشت. این گروه به سالم ابن ابی حفص گفتند در دیدار با فرزند امام باقر علیه السلام چه گذشت؟ او گفت من رفتم بگویم کسی را از دست دادیم که بی‌واسطه از پیغمبر حدیث نقل میکرد، با اینکه وجود مبارک امام باقر پیغمبر را ندید، حالا او بدون واسطه از خدا نقل میکند. حدیث قدسی مال ولایت است، هر کس ولی الله است از احادیث قدسی برخوردار است، خواه اون ولی الله معصوم امام باشد یا پیغمبر باشد یا نه امام باشد نه پیغمبر، مثل حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها. حدیث قدسی مال ولایت است. به هر تقدیر صاحب المنار ذیل اون مسلب سوم شواهد اقامه می کند، مثل این که می گوید اینها رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جریان اسرای بدر اجتهاد کرد، در جریان اجازه دادن به بعضی از منافقین که از صحنه خارج بشوند میدان جنگ نیاین اجتهاد کرد، و خداوند فرمود افل الله عن کلمه از انتلهم به مانند اون، که البته همه این توهمات و تشبسات صاحب المنار جواب مبسوطی دارد. این یک مطلب. مطلب دیگر که قسمت مهمی مطالب بعدی مربوط به فصل دوم است، یعنی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مطلب اولی است که آیا توسل عقلا جایز است یا نه، شفاعت عقلا جایز است یا نه. بعضی ها این رو شرک می دانند. گذشته از اینکه در براهین عقلی هیچ منعی برای توسل به شفاعت نیست، این آیه مبارکه هم توسل را ثابت می‌کند هم شفاعت را، چون معنای توسل به معصوم علیه السلام این نیست که کسی معصوم را مستقل بداند در اثر، که می‌دانیم همه اینا بندگان خدا، لذا در نماز به غیر نماز اگر خواستیم کمکی از اینها طلب بکنیم، اول به عبودیت اینها شهادت میدهیم، بعد اینها را واسطه قرار میدیم. ما که در نماز و غیر نماز اول به عبودیت اینها شهادت میدیم که شما عبد خدایی، معلوم میشود اینا در کارها مستقل نیستن. هیچ کسی از اهل بیت علیه السلام چیز را به عنوان مستقل نمیخواد که اینا فعال مایشا هستن، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد، این را که احدی نمیگوید. که پس توسل به این ذوات مقدسه به عنوان وسیله قرار دادن است، مثل اینکه ما سایر اشیاء را وسیله قرار میدیم. آب را برای رفع آتش وسیله قرار میدیم، نان را برای رفع گرسنگی وسیله قرار میدیم، آفتاب را برای رفع تاریکی و دفع تیرگی وسیله قرار میدیم. اینا هیچ کدوم مستقل در تأثیر که نیستن، که این مال توسل. شفاعت که کار اونهاست هم این چنین است، اونا که شفیعن یعنی از ذات اقدس اله مسئلت میکنن که این مشکل حل بشود یا این گناه آمرزده بشود. اینا که خودشون مستقلن کار انجام نمیدن که چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد، که اینا از ذات اقدس اله دریافت میکنن و میخواهن و خداوند هم شفاعت اینها را محدود کرده است به موارد اذن. لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، عند الرحمن عهدا من ذا الذی یشفع عنده الا من ارتضا امثال ذلک، الا به اذنه امثال ذلک. خب پس نه توسل با استقلال همراه است که کار ماست، نه شفاعت با استقلال همراه است که کار اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام است، کار فرشتگان است و مانند این. حالا که توسل عقلا محضوری ندارد، ببینیم دلیل نقلی بر جواز او هست یا نه. اولا اینها قبول دارند که این آیه محل بحث توسل در زمان حیات پیغمبر و شفاعت در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است، برای اینکه ظاهر این آیه یه ظهور روشنی که حجت است این است که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم. اگر اینها گناه کردن، به طاغوت مراجعه کردن، به خود ستم کردن، توبه کنن، از خدا استغفار کنن، به حضور توی پیامبر بیاین، تو برای اونها طلب مغفرت بکنی، اینا میبینن که خدا مییابن، خدا تواب است. آمدن اونها به حضور پیامبر این توسل است، استغفار پیامبر برای اینها این شفاعت است. خب اگر توسل شرک است یا شفاعت شرک است، این آیه که هر دو را تجویز کرده است که، و شرک هم که تخصیص بردانیست که ما بگوییم مثلا در زمان پیغمبر جایز است بعد از ذهلت او جایز نیست، این از احکامی که تخصیص پذیر نیست که مثلا در زمان حیات حضرت جایز باشد بعد جایز نباشد، این که نیست. پس عقلا محذور ندارد، نقلا هم دلیل بر جوازش داریم. آیا مطلب بعدی، آیا این مخصوص زمان حیات پیغمبر است که بعد از رحلت پیغمبر دیگه این آیه ناطق نیست، یا نه در زمان حیات و ممات یکسان است؟ عده‌ای از اهل سنت که صاحب المنار از این قبیله است باید این مربوط به زمان حیات پیامبر است، یعنی در زمان حیات پیامبر اگر کسی معصیت بکند بیای مخصوصا حضرت را برنجاند، حق حضرت را ضایع بکند، بعد بیا توبه کند و حضرت هم برای او استغفار بکند، گناهانش بخشیده می‌شود. ولی بعد از رحلت اگر کنار قبر او کسی بیاید طلب مغفرت کند، این اثری ندارد و مشکل حل نمی‌شود. این حرفی است که عده‌ای از اهل سنت که منهم صاحب المنار است بیان کرد. سرشان است که اینها بر نصوص و روایات کمتر توجه دارند. حالا ممکن است یک بحث وسیع قرآنی اگر به عمل بیاید اصل مسئله که بعد از رحلت است هم استنباط بشود، ولی قبل از اون بحث وسیع قرآنی چون اینها بر روایات کمتر توجه دارند، حتی روایاتی که از طریق خود اینهاست کم عنایت دارند به این محضور مبتلا شد. اولا منظور از آمدن همون اعتقاد است، نه آمدن فیزیکی که بیاد حضور پیامبر. ای کسی در خانش نشسته باشد و به حضرت پیام بدهد که من اشتباه کردم، غفلت کردم، توبه کردم، شما برای من تلاش مغفرت کنید، این آمدن است دیگر. آمدن فیزیکی کنار بدن که لازم نیست، عمده آن است که حضرت با خبر بشود. چون وجود مبارک حضرت زنده است مثل سایر انبیا و اولیا، برای اینکه خدا شهدا را زنده می داند، اینا که معلم شهدا، این که فهمد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اگر چنونچه شهیدان زنده اند، معلمان شهدا که به طریق اولا زنده اند، این زنده است. اگر قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، هر کاری که ما میکنیم خدا میبیند و پیامبر میبیند، پس زنده است. آیا این آیه مخصوص زمان حیات پیامبر است؟ یعنی الان که حضرت رحلت کرد از کار ما هیچ خبر ندارد؟ اگر الان از کار ما خبر ندارد که یوم القیامه نمیتواند شاهد باشد که در آیات قبل خوندیم که خدا فرمود من تو را در روز قیامت به عنوان شاهد امت مبعوث میکنم، فکیفه بگه ازا جئنا من کل امتن به شهید، یعنی به جئنا بکه علا ها اولای شهیدا. آیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شاهد اعمال مردمی است که در عصر او بودند؟ آیا این چند آیه که در سوره توبه است که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، این در دو جای سوره توبه است، هر کاری که میکنید بکنید، خدا میبیند، پیامبر میبیند، این مخصوص اونهاست؟ و الی یوم القیامه این آیه دیگه مفادی ندارد، فقط خدا میبیند؟ یا هر کاری هم که الان میکنیم پیامبر میبیند؟ مسئله عرض اعمال، شهادت اینها بر اعمال، یکی و دوتا و صد تا و دویست روایت نیست که همه اعمال ما بر اینها عرضه میشود. اونجا اون هم مؤید مسئله است، نه مخالف مسئله. در نهج البلاغه دارد که دقت کان امانان فر ارض، دو تا امان بود، دو تا وسیله امان بود، امانی بود از طرف خدا در روی زمین، یکی وجود مبارک پیامبر بود، یکی استغفار شما. این حدیث را وجود مبارک است امیر از اون آیه استفاده کرده است به این مضمون که به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز به عنوان منفصله مانع الخلو عامل رفع عذاب است، یکی وجود پیامبر، یکی استغفار مردم. نه یکی استغفار مردم و دیگری استغفار پیامبر، یکی استغفار مردم دیگری وجود پیغمبر. پیغمبر برو استغفارم نکند، برو در منزلش خوابیدن باشد، وجودش برکت و رحمت است. فرمود تو مانند انبیای دیگر نیستی، تو در منزلت هستی، در خوابم که هستی، ما بر این مردم امت عذاب نازل نمی کنیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. برکت تا چند اندازه است که وجود عنصری یک انسان کامل همتای با بهترین عبادت ماست، همتای با استغفار ماست. فرمود استغفار مردم باعث رفع عذاب است. وجود پیغمبر باعث رفع عذاب، نه استغفار پیغمبر. لذا وقتی حضرت رحلت کرد، پس امیر سلام الله علیه فرمود که دو تا امان در زمین بود، امان از طرف خدا در زمین بود، یکی استغفار مردم، یکی وجود پیغمبر. بعد فرمود مردم یکی را از دست دادید، مواظب دیگری باشید. نه اینکه استغفار پیغمبر را از دست دادید. خب پس پیامبر صلوات الله و سلام و علیه و علی اهل بیت حی است که معلم شهدا است، همه کارها را می‌بیند. آمدن حضور او هم معنا دارد. وقتی او حی است، آدم می‌تواند به حضور حی بیاید. حالا روایاتی که در کتب شیعه هاست صرف نظر بکنیم، در کتب خود اونها از این قبیل روایات است. این قرطبی صاحب تفسیر جامع البیان تقریبا از اهل سنت متعصب است. ایشون در ذیل همین آیه نقل میکند از وجود مبارک هست امیر، چون هست امیر رو به عنوان یک راوی قبول دارن. نقل میکند از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه که 3 روز بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک اعرابی آمد، مرد آمد و خود را بر قبر پیغمبر انداخت و به قبر خطاب کرد و به حضرت عرض کرد که اینی ظلم تو نفسی، و خدا هم فرمود ولو انهم از ظلم و انفسهم جاؤو که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحیما. برای من طلب مغفرت بکن، من به خودم ظلم کردم. قرطبی از وجود مبارک هست امیر نقل میکند که بعد از 3 روز این حادثه اتفاق افتاد. فنودی من القبر قد غفر لک، از قبر مطهر ندا آمد که بخشیده شدی. خب اگر کسی کور نباشد قلبش، لاغل حرف خودشون رو قبول میکنن دیگر. حالا بسیار از بزرگان گفتن به این که ما رفتیم و از نزدیک این حرفا رو شنیدیم، اونا هیچ. حالا ما اون راه رو چطوری نکردیم که همین راه های مدرسی و راه های ظاهری که هست که فنودیه من القبر قد غفر لک. خب این حرف قرطبی است دیگر. اینه که نمیشه گفت اون متشیع است، او تعصب هم دارد بالاخره، از اون نظیر ابن عبدالحدید و امثال ذالک نیست که اونها بتونن بگوین به اینکه این یک تشیعی دارد یا متشیع است امثال ذالک. خب پس عقلن و نقلن هیچ محذوری ندارد و این حرفم الیوم زنده. مطلع بعدی آن است که این که فخر رازی گفته است و متاسفانه مورد قبول مرحوم محمد جواد صاحب مغنیش و صاحب تفسیر الکاشف، خب مورد قبول المنار هست. حرف فخر رازی را اگر صاحب المنار بپذیرد جای تعجب نیست، ولی مرحوم حجواد جواد به پذیرت داد تعجب است. و اون حرف این است که این که خدا فرمود وست تغفر لهم الرسول، برای این که حق الناس را ضایع کردن پیامبر باید ببخشد، چون اینها پیامبر را آزار خاطر کردن، رنجوندن، به محکمه او مراجعه نکردن، به طاغوت مراجعه کردن، در حالی که باید به حضور حضرت می آمدن. چون به حضور حضرت نیامدن، حضرت آزرده خاطر شد. برای آمرزش گناهان اینها هم حق الله باید ادا بشود، هم حق الناس. این حرف فخر رازی که در تفسیر المنار آمده اینم ناسواب است، برای اینکه رضایت و گذشته از حق به نام عفو است، استغفار چیز دیگر است. آیه نفرمود به این که اگر اینها بیاین تو از اونها بگذری لتعفو و انهم، فرمود فاستغفر لهم الرسول، پیامبر بر اونها استغفار بکند. استغفار چیکار به عفو دارد؟ عفو آن است که من از حق شخصی خودم گذشتم. استغفار معناش این است که خدایا از گناهان او بگذر. این استنباط ناتمام است. مطلب بعدی آن است که بر اساس همین استنباط ناتمام گفتن به این که در آیه به جای ضمیر اسم ظاهر ذکر شد، یعنی نظم سنایی اقتضا میکرد که اینجور بفرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا که فاستغفر الله واستغفرت لهم، چون اول خطاب شد فهمون جاؤوا که، ولی به جای ضمیر خطاب اسم ظاهر ذکر کرد فهمون جاؤوا که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. این را زمخشری همون حرف لطیفی دارد که برای تعظیم مسئله و از باب تعلیق حکم بر وس مشعره به علیت است ذکر شده است فاستغفر لهم الرسول لانه رسولون. اگر می فرمود فاستغفرت این نکته را نداشت. اسم ظاهرم که ذکر کرد سمتش ذکر کرد، اسم پیغمبر که ذکر نکرد. که یه وقت است که زیدی که عالم است و کریم است مورد اهانت شد، کسی میگوید که ای زید اینها که اهانت کردن اگر پیش تو بیاین و تو عذر خواهی بکنی و تو ببخشی مشکلشون حل میشود. و یه وقت میگوید اگر اینها پیش تو بیایند و کریم برای اینها استغفار کند و از عذر اینها به عذر اینها رو بپذیرد، یعنی تو چون کریمی این کار رو میکنی. اینجا اسم ظاهر آمده به جای ضمیر، اما وصف آمده، نه اون اسم علمی، نگفت که زید، گفت کریم. اینجا از اون قبیل است فاستغفر رحم الرسول، رسول لانه رسولون استغفارش اثر دارد. لذا اسم ظاهر علمی نیامده، اسم ظاهری که وصف است و معنایی را خاص را همراه دارد. ولی المنار میگوید که اینا چون حق رسول را ضایع کرده ان، لذا رسول به ما انه رسول به عنوان خاص اسم ظاهر اخذ شده است. حق رسول را به عنوان حق شخصی میداند، شخصیتی البته نه شخصی. او رو صاحب المنار متوجه است، میگوید وقتی مال پیغمبر رو میبرن این تضییع حق شخصی پیغمبر است. یه وقتی به محکمه او مراجعه نمی کنن، به محکمه طاغوت مراجعه می کنن، این تضییع حق شخصیتی اوست نه شخصی او. اینا رو متوجه است. ولی به هر تقدیر جواب اساسی این است که استغفار غیر از عفو است و در آیه استغفار معیار قرار گرفت نه عفو. مطلب بعدی آن است که بله، ولی استغفاری که در باره گناهان دیگران است تضییع و شخصی است، این روش میگن مغفرت. ما هم موظفیم از اون جهت که جزء مؤمنینیم، اگر کسی به ما بدرفتاری کرد ما عصبانی شدیم مغفرت داشته باشیم. مغفرت لغوی است نه مغفرت اصطلاحی اولا، و استغفار نیست ثانیا. در سوره شورا تقریبا 10 وصف برای مؤمنین ذکر کرد، فرمود والذین اذا ما غضبوهم یغفرون، اذا اصابهم البغ ينتصرون. اوصاف دهگانی که برای مؤمنین ذکر کرد این است که اینها وقتی عصبانی شدن میامرزند. این غفران همون معنای لغوی دارد، وگرنه معنای اصطلاحی که ندارد. که حالا اگر کسی بد کرد، گناه کرد، آمرزش گناه او که به دست ما نیست. و ازا ما غضبوا هم یغفرون در سوره شورا. یا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله در سوره جاسیه. این گونه از موارد که فبود می آمرزن یعنی عفو میکنن، معنی لغوی است. اما استغفار غیر از مغفرت است. استغفار معنیش است که خدایا تو از گناهان اونها بگذر. استغفار چیزی دیگری است، مغفرت لغوی هم چیز دیگر. بله، پس معلوم شود که استغفار کردن اثر دارد، یعنی از خدا میخواهد که مشکلی حل بشه. راضی شد ولی استغفار میکند، یعنی از ذات اقدس اله درخواست میکند که گناهان اینا رو بیامرزد. از حق خودش بگذرد که کار به استغفار ندارد. استغفار میکند یعنی خدایا تو این گناهکار را بیامرز. این معنی استغفار است، این غیر از عفو است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، ظاهرش این است که خیلی بین گناه و استغفار فاصله نباشد. اگر کسی گناه کرد و لغزید، با فاصله کم استغفار کند. با فا تعبیر کرد، فمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا. این فا نشانه ترتب استغفار است بر گناه که ظلم به نفس است. پس اگر کسی گناه کرد و مدت ها فاصله شد، حالا اواخر عمر بخواهد توبه کند، اون را خدا وعده نداد، گرچه نفیم نکرد. اونی که وعده داد فرمود من میپذیرم و هرگز خلف وعده نمی کند، آن است که فاصله نشود، زیاد فاصله نشود. در بحث‌های قبلی در همون سوره بارکه نساء بود که فرمود ثم یتوبون من قریب، آیه 17 سوره نساء بود که قبلا خونده شد، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم. اینها را وعده داد. اما حالا اگه کسی دوران جوانی رو گذرون، بعد از اینکه گناه ها او را رها کرد، او هم گناه ها رها کرد، به پیری رسید که دیگر گناه او را رها کرد، او نمیتواند گناه بکند، آیا اونجا توبه مقبول است یا نه؟ ذیل همین آیه 17 سوره نساء بحث مفصلی شد. ممکن است مقبول باشد، لطف خدا بیشتر از جرم ماست، ولی این آیه اون وعده را نداد. آیا من غریبین یعنی قبل الاحتضار، یا من غریبین یعنی عقیب الاسیان؟ اون مقداری که مقتوع است و می شود به عنوان وعده الهی استفاده کرد، این است که فاصله زیادی نباشد. برابر همون استنباط اینجا هم فرمود که فاستغفر الله، با فا تفریح فرمود، یعنی خیلی بین گناه و استغفار فاصله ای نشود. مطلب دیگران است که در تفسیر کشف الاسرار جناب خواجه عبدالله انصاری آمده است که این آیه، یعنی آیه محل بحث فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، به وسیله آیه سوره توبه نسخ شد و آیه سوره توبه به وسیله آیه سوره منافقین نسخ شد. چون در سوره توبه دارد که آیه 80 سوره توبه به گمان اون مفسرانی که در تفسیر خواجه عبدالله انصاری از اونها نقل کرد، ما 3 آیه داریم در طول هم. یکی آیه محل بحث است که دارد اگر پیامبر استغفار بکند خدا می آمرزد. یکی آیه 80 سوره توبه است که ناسخ این آیه سوره نساء است، و یکی هم آیه سوره منافقون است که ناسخ آیه سوره توبه است. آیه محل بحث که خونده شد، که ظاهرش این است که اگر منافقین بیایند و پیامبر برایشون تلقی مغفرت بکند آمرزیده میشن. آیه 80 سوره توبه این است که استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. به پیامبر فرمود تو بر اینا استغفار بکنی یا نکنی، تا 70 بارم استغفار بکنیم خدا اینها را نمی آمرزد. خب پس این آیه سوره نساء که دارد اگه پیامبر برشون استغفار بکند اینا لوجد الله توابا رحیما، با آیه سوره توبه نسخ شد که اگر 70 بار استغفار بکنید نمی آمرزد. ایشون نقل میکند که پیامبر فرمود لعزیدن نه علی السبعین، حالا اگر 70 بار اثر ندارد من بیش از 70 بار استغفار میکنم. اونگاه آیه سوره منافقون نازل شد که فرمود آیه 6 سوره منافقون که همون سبا اون علیهم استغفرت لهم ام لن تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اصل استغفار بی اثر است. سخن از 70 تا و بیشتر از 70 تا و کمتر از 70 تا نیست. چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی هیچ اثر نداره. این خلاصه سخن جناب خواجه عبدالله در تفسیر کشم. و این سخن هم ناسواب است، برای اینکه اینا اصلا دو مورد است، آیه 80 سوره توبه و آیه 6 سوره منافقون مال منافق است با حفظ نفاق. منافق اگر توبه نکند و مؤمن نشود استغفار پیامبر بر او اثر ندارد. آیه محل بحث سوره نساء مال توبه است، لذا در اولش دارد که جاؤک فاستغفر الله. وقتی این اصلا دو باب است، دو مسئله است، سخن از نسخ نیست. الحمدلله رب العالمین.